الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا العبد المعيا الرسول المصدق المحمود الأحمد أبو الغاص المصطفى صلواتك عليها وعلى في هذا الساعة وفي كل الساعة وليا محافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه أرضك تبعا وتمتعه فيها تليلا برحمتك يا ارحم الراحمين. اجمع برات عزیز در درجه آقا و مولا بقیت الله فی الارضین صلوات این آقا بفرم در مورد ایام فاطمیه این نکته خیلی مهمی که وجود داره اینه که هویت شیعه بسته به ایام فاطمیه است، یا به عبارت بهتر هویت شیعه متجلی در ایام فاطمیه است. حالا این کلام به چه معناست که هویت شیعه متجلی در ایام فاطمیه است؟ شما شنیدید که جدیداً مخصوصاً خیلی مطلب رو میگن هویت ملی و هویت ایرانی و کلا این هویت که میگن یعنی چی؟ هویت اسلامی ایرانی، هویت ایرانی، هویت ملی. حالا این بحث هویتی در فلسفه است که اون رو کار نداریم، اون بحثی که در مباحث اجتماعی مطرح میشه. هویت هر ملتی اون وجه امتیاز اون ملت از سایر ملله که گاهی وقت این وجه امتیاز در زبان و گویشه. مثلا طرف میگه ما ایرانی هستیم. خب ایرانی بودن مثلا چیه؟ چه امتیازی داره برای یه پاکستانی؟ یه افغانی، یه پاکستانی، یه ترکیه‌ای، یه آلمانی، یه آمریکایی؟ یه ایرانی بودن هویت ایرانی به چیشه؟ یعنی چه امتیازی داره یه ایرانی نسبت به یه پاکستانی؟ حالا نه ایرانی تنها، هر ملتی رو که بگیم گاهی وقت به گویش و زبانشونه، گاهی وقت به لباس و پوشششونه، گاهی وقت به آداب و رسومشونه که یک ملتی از ملتهای دیگه ممتاز میشه. که اگر مثلا لباسشون عوض بشه هویتشون از دست میره، یا اگر زبان و گویششون عوض بشه هویتشون از دست میره، یا گاهی وقت به خاطر آداب و رسومشونه، که البته اصلا ما اینها رو قبول نداریم در اسلام. اسلام میگه انسان انسانه و ان اکرمکم عند الله اتقاکم، گرامی ترین شما نزد خداوند با تقوا ترین شماست. این شاخ شاخ کردن ملت ها چیزی نیست که امتیازی برای کسی بیاره. مثلا ایرانی بودن یه امتیازیه. چه امتیازیه؟ ما یه قسمت از زمین رو خط کشیدیم جدا کردیم گفتیم اینجا ایران، یه قسمت اونورترش رو گفتیم افغانستان، یه قسمت اونورتر گفتیم پاکستان، هند، چین. حالا اگه مثلا نقشه ایران بزرگتر میشد یه عده هم میخواد جزء ایران میشدن. ایرانی بودن چه چیزی داره؟ چه امتیازی داره؟ هویت ایرانی به چی اصلا؟ حالا هر ملتی یه هویتی برای خودش داره که گفتم گاهی وقت لباسشونه که اونها رو از دیگر ملل جدا میکنه، یا گویش اونهاست، یا آداب و رسوم اونهاست. یعنی یه آداب و رسوم خاصی دارن که ملت‌های دیگه ندارن. این در مورد هویت ملی که بحثش میشه که اصلا ارزشی هم نداره، چون از نظر اسلام انسان انسانه، سیاه باشه، سفید باشه، سرخ باشه. اگه ما ایرانی ها افتخار میکنیم که ما ایرانی هستیم، عرب ها میگن ما عربیم، فکر میکنن مثلا عرب بودن یه خصوصیتی داره، همونجور که ایرانی های ناسیونالیست اینجوری فکر میکنن ایرانی بودن مثلا یه خصوصیتی داره. نه خیر، اون چیزی که خصوصیت هست علم و تقواست. کسی اینو نداشته باشه، میخواد ایرانی باشه، آمریکایی باشه، افغانی باشه، هیچ فرقی نمیکنه. و چقدر پیامبر اکرم با این قضیه جنگیدن، چقدر با این مسئله ضد بشری مبارزه کردن که مردم بگن عرب و عجم نداره، عرب و عجم یکسانن. چون عرب ها خودشون رو مثلا خیلی بالا میدونستن، الان هم همینجورن ها، الان هم خودشون رو خیلی کسی میدونن، مثل همون ایرانیایی که خودشون خیلی کسی میدونن. حالا هویت اون وجه امتیازه که یک ملتی رو، یه نهلهی رو از دیگر ملل، از دیگر نهل جدا میکنه. هویت شیعه به چیه؟ هویت شیعه به چیه؟ شما میدونید ما با دیگر فرق اسلامی خیلی مشترکاتی داریم. در باب اخلاق که اصلا با همه انسان‌ها اشتراک داریم، چون همه انسان‌ها عدالت رو دوست دارن، همه انسان ها عدالت رو دوست دارن و قبول دارن و از ظلم بیزارن، چه مسیحی باشه، چه مسلمون باشه، یهودی باشه، کافر باشه، فطرتش عدالت رو دوست داره. همه انسان ها از خیانت بدشون میاد، چیز فطریه. همه انسان ها راستی و صداقت رو دوست دارن، شاید خودشون عمل نکنن ها، ولی دوست دارن، چون فطرت انسان اینجوریه. در باب اخلاق که شما نگاه کنید، مثلا کتب اخلاقی اروپایی ها رو بخونید، مسیحی ها رو بخونید، میبینید همه اونا همون چیزی رو میگن که ما میگیم. حتی کشورهای هندی، آیین بودایی، آیین، حتی آیین‌های بت پرستی هم شما نگاه کنید تو باب اخلاق ببینید، کسی هیچ کس نمیگه ظلم خوبه، هیچ کس نمیگه خیانت خوبه، فطرت انسان قبول نمیکنه اینو. تو باب اخلاق که مشکل نداریم، خاصه با فرقه های مسلمان ها، تو باب احکام هم مشکل خاصی نداریم. مشکل خاص نداریم یعنی چی؟ یعنی ما نماز میخونیم اونا هم نماز میخونن، حج میدیم اونا هم حج میرن، زکات میدیم، دیگر فرائض دینی رو که انجام میدیم اونا هم قبول دارن. حالا یه سری اختلاف نظرها هست، خب تو بین فقهای خودمون هم هست. شما رساله های فقهای مختلف رو که نگاه میکنید میبینید خب توی یه نظریه فقهای شیعه چند جور نظر دادن توی مسئله، و اصلا خیلی از احکام شرعی هست که شیعیان با دیگر فرق مسلمان ها همه مشترکن، همه یه چیزو میگن. یا شیعیان با بعضی از فرقه ها حرفشون یکیه، کمتر نظریه‌ای هست که مختص شیعه باشه، که جناب سید مرتضی یه رساله‌ای دارن ما تفرد به الامامیه، ما تفرد به الامامیه یعنی اون چیزی را که امامیه به آن متفرد است، یعنی فقط شیعه امامیه چنین چیزی میگه، فقط شیعه امامیه چنین چیزی میگه، هیچ کدوم از فرق مسلمین چنین چیزی نمیگن. رساله ای داره تو احکام فقهیمون حج میریم، خب میبینید اونا هم حج میرن، همون کارهایی که ما میکنیم میکنن. حالا یه ذری اختلافاتی هست که بین خود فقهای ما هم هست، اونقدر چیز مهمی نیست. این هم احکام، که احکام هم خیلی نزدیکیم، خیلی مشترکیم با هم، خیلی اشتراک داریم، اشتراکات خیلی بیشتر از امتیازاته، اشتراکاتمون بیشتر از امتیازاته. پس در چه چیز ما با سایر فرق امتیاز داریم و اون هویت شیعه بسته به اونه، در چه چیزه؟ اون مسئله اساسی و عمده‌ای که شیعه از غیر خودش ممتازه، منحازه، مسئله امامته، خلافت و جانشینی پیامبره. تو مسائل دیگه شاید با بعضی از فرقه ها اختلاف داشته باشیم، اما با بعضی از فرقه ها یکسانیم. مثلا شما اصول دینی که میخونید، یکی از اصول دینی میگید عدالت، توحید، نبوت، معاد روز قیامت، امامت و عدالت. عدالتی که صفات خداوندیه. چرا جزء اصول دین ماست؟ چون اشاعره قائل به عدالت خدا نیستن، اونا قائل به عدالت خداوند نیستن، میگن ممکنه خدا بخواد ظلم کنه، نعوذ بالله. خب ما که میگیم عدالت، معتزله هم قائل به عدالت هم، معتزله هم اهل تسنن هم، اما قائلن به عدالت، مشترکن با ما تو این قضیه. تنها مسئله‌ای که عمده است و امتیاز شیعه است و هویت شیعه بسته به اونه، مسئله خلافت و جانشینی پیامبر، مسئله خلافت و جانشینی پیامبر اکرم، این مسئله‌ایه که تا تو طول تاریخ ما رو از بقیه فرقه های اسلام جدا کرده. و این مسئله خلافت که ما شیعیان قائلیم خلیفه باید از طرف خدا مشخص بشه، خلیفه رو باید خود پیامبر مشخص کنه، کسی نمیتونه برای خودش خلیفه مشخص کنه برای پیامبر. اون داستان رو عرض کردم خدمتتون، تاجری بود برای فرش، رفته بود به یکی از مناطق مرزی ایران تجارت فرش میکرده، سنی نشین بودن، آدم خوبی بوده، کت خدای اونجا. یه شب دعوتش میکنه، میگه شام بیایید منزل ما. حالا امام جمعه اونجا بوده، مال قدیم البته، یا مثلا عالم دینی اونها بوده. این تاجره میگه که من میام ولی به یه شرط، به شرطی که بحث مذهبی و دینی نکنیم. اینا میگه باشه، اشکال نداره، بحث نمی کنیم، شما شام بیایید منزل ما. شام که میرن اونجا، شامو که میخورن، این عالم سنی میگه یک سوال دارم از شما. میگه من که گفتم بحث دینی نکنیم، مذهبی نکنیم. میگه همین یه سوال منو جواب بده، همین یه سوالو. خب باشه بگو. میگه نظر شما در مورد ابوبکر چیه؟ میگه به نظر من ابوبکر از رسول خدا هم عاقل‌تر بود. شیعه میگه ها، میگه به نظر من ابوبکر از رسول خدا هم عاقل‌تر بود. میگه اه، این چه حرفی شما میزنی؟ ما که سنی هستیم چنین چیزی نمیگیم. شما چجور میگی که ابوبکر از رسول خدا عاقل‌تر بود؟ میگه شما گفتی من یه سوال میکنم. میگه نه، حالا این یه سوال منم جواب بده. چجوری میگه ابوبکر از رسول خدا عاقل‌تر بود؟ میگه ابوبکر بعد از خودش کیو به جانشینی انتخاب کرد؟ گفت عمر رو. چون عمر رو میدونید، ابوبکر گفت بعد از من عمر خلیفه باشه. برای چی عمر رو انتخاب کرد؟ گفت من نمیتونم امت اسلام رو بی سرپرست رها کنم. گفت ها، دیدی من گفتم ابوبکر عاقل تر از پیغمبر بود؟ ابوبکر عقلش میرسید که امت اسلام رو بی سرپرست رها نکنه، اما رسول خدا عقلش نرسید، امت اسلام رو بی سرپرست رها کرد. فبهت الذی کفر، مبهوت شد، موند همجور چی بگه. شما میگید که پیامبر جانشین انتخاب نکرد، ابوبکر عقلش رسید جانشین انتخاب کنه، امت اسلام رو بی سرپرست رها نکنه، اون وقت رسول خدا عقلش نرسید. مات به غیر وصیتن، بدون وصیت از دنیا رفت رسول خدا. این موند چی بگه؟ و موندنم داره. رسول خدا که تا قاشق بلند کردن ما رو دستور داده به ما، تا دستشویی رفتن رو گفته با کدوم پا برو تو دستشویی، با کدوم پا بیا بیرون، سر دستشویی میشینی چند بار خودتو بشور، غذا میخوری با دست راست غذا بخور، طهارت میگیری با دست چپ طهارت بگیر. اون وقت امت اسلام رو این مسئله رو فروگذار میکنه. خودتون تصمیم بگیرید، شورا کنید، مشورت کنید. پس این نیست، پس این نیست که شما میگید. هویت شیعه، امتیازی که شیعه نسبت به غیر شیعه داره، در جانشینی پیامبر. ما میگیم جانشین پیامبر رو خدا باید مشخص کنه. رسول الله باید از جانب خدا بگه جانشین من کیه، خلیفه من کیه، نه اینکه مردم از طرف خودشون خلیفه مشخص کنن. و این امتیازی که شیعیان از غیر شیعیان دارن. یکی از علماست حالا اسمش اگر در ذهنم بیاد میگم خدمتتون، این از علمایی که اهل تسنن بوده شیعه شده، کتابی نوشته مال تقریبا 400-500 سال پیشه، کتاب واقعه یک شهر. حالا یه شعری هم داره خیلی معروف شعرش، من شعرشو میخونم اگر کسی از دوستان تو ذهنش بود کیه اسمشو یادآوری کنه ممنون میشم. شعرش اینه، معروفم هست، میفرماد آن چهار خلیفه‌ای که دیدی خوش و نغز، یک نکته بگویمت ملغزان و ملغز، بادام خلافت از پی گردش حق، انداخت سپوست تا برون آمد مغز. بادام سه تا پوست داره دیگه، بادام خلافت از پی گردش حق، انداخت سه پوست تا برون آمد مغز. اینا پوست بودن که باید دور ریخته می شدن، که اون مغز خلافت امیرالمؤمنین بود. حالا اسمشو متاسفانه به زبانم نیومد اسمش. ایشون یک کتابی داره به نام واقعه یک شب، میگه یک شب به این حدیث پیامبر برخورد کردم. گاهی وقت انسان حدیثی رو میبینه اما جلب توجهش نمیکنه، به فکر فرو نمیبره انسانو. اینکه پیامبر اکرم حدیث داره تفکر و ساعت خیر من عبادت سنه، یک ساعت تفکر بهتر از یک سال عبادته. تو بعضی از روایات داره خیر من عبادت سبعین سنه، از عبادت 70 سال بالاتره. روایتی از پیامبر اکرمه که همه اینو شیعه و سنی هم نقل کردن. می فرماد امت من، اول می فرماد امت حضرت موسی 71 فرقه شدن، یکیشون یک فرقه اهل نجات بود و بقیه هلاک بودن. امت حضرت عیسی 72 فرقه شدن، یک فرقه اهل نجات بود و بقیه هلاک بودن. و امت من بعد از من 73 فرقه می شوند، یکی اهل نجات است و بقیه اهل آتش هم. که حافظ در شعرش میگه جنگ 72 ملت همه را عوض بنه، چون ندیدن حقیقت ره افسانه زدن. اشاره داره به همین حدیث نبوی که امت من 73 فرقه میشوند، یک فرق اهل نجاتن و بقیه اهل آتشن. میگه من به فکر فرو رفتم که پیامبر اکرم فرموده فقط یک فرق اهل نجاتن، از کجا که من جز اون فرقه باشم؟ این همه فرقه هست تو اسلام، این همه مذاهب مختلف هست، همه میگن ما بر حقیم، من از کجا بدونم جزء اون یک فرقه هم؟ میگه به فکر فرو رفتم. این فکریه که بهتر از 70 سال عبادته. به فکر فرو رفتم، مذاهب رو اومدم کنار هم چیدم، دیدم همه مذاهب در کلیات با هم مشترکن، همه نماز میخونن، همه روزه میگیرن، همه حج میرن، همه زکات میدن، فقط دیدم یک فرقه است که از فرقه های دیگه ممتازه و اون شیعه اثناعشریه که به خلاف بقیه فرقه ها میگه جانشین پیغمبر علی ابن ابی طالبه که از جانب خداوند مشخص شده و ما هم خودمون تو کتبمون داریم که پیامبر ایشونو به عنوان خلیفه مشخص کرده در قدیر خم، که اهل تسنن روایت قدیر خمو کمتر از شیعه روایت نکردن. میگه دیدم فقط این فرقه هست که از فرقه های دیگه منحازه، متفرده، یک چیزی میگه که بقیه نمیگن. توجه هم جلب شد به شیعه و شروع کردم بررسی کردن، دیدم بله حق با شیعه امامیه است، دیدم حق با شیعه امامیه است و آمدم شیعه شدم، آمدم شیعه شدم. یه دوستی داشتیم قوم که درس میخوندیم، طلبه‌ای بود، اهل ترکیه بودن اینا، ابتدا سنی مذهب بودن، بعد اومده بودن شیعه شده بودن و شیعه خیلی سفت و محکم، جوری که اون آقا پدرشون که شیعه شده بود پسرش آورده بود قوم گذاشته بود طلبه شده بود. و داستان شیعه شدنش این بود، میگه تو ترکیه پدرم گاردی بود، ارتشی بود، جز گارد بود. یه جایی یه بحثی میشه، یه نفر شیعه بود اونجا، میگه به عمر فحش داد، میگه من اونقدر، پدرش میگه، عصبانی شدم که اگر تفنگ دستم بود میزدم شو با تیر. میگه آمدم خونه، دلم همینجوری مثل سیر و سرکه میجوشی. تا شب همینجور بیقرار بودم، بعد یواش یواش به فکر فرو رفتم که آیا واقعا حالا عمر حقه من اینقدر دارم در موردش جوش میزنم، بالا پایین میرم. میگه شروع کردم تحقیق کردن ببینم شیعه ها چی میگن. میگه پدرم افتاد دنبال مطالعه تا جایی که مأموریت میرفت کتاباشو با خودش میبرد. بعد از این مدتی آمد به مادرم گفت من شیعه شدم. سنی بود ها، با مطالعه و تحقیق آمد شیعه شد. آقا جان می‌فرمود ما برای اثبات امر خلافت و امامت اصلا به کتب شیعه احتیاج نداریم، کتب اهل تسنن کفایت میکنه برای ما. و چقدر کتاب نوشته شده با استناد به احادیث کتب خود اهل تسنن. و یکی از جنایت هایی که الان دارن انجام میدن اینا کتب حدیثی رو که چاپ میکنن اهل تسنن، اون مواردی که شیعه استناد کرده شما خودتون اینجوری آوردی، اون احادیث میان حذف میکنن، اون احادیث رو میان حذف میکنن. آقا جان از قول آیت الله بروجردی میفرمودن که فلان محدث یا فلان مورخ میگه آنچه در تاریخ طبری روایت شده من روایت میکنم، غیر از مسالب، یعنی مطالبی که در مورد خلفا بدگویی شده، چون دارن اونا تو کتاباشون فلانی شراب خورد، فلانی نمیدونم فلان کارو کرد، اونا رو نمیگم. بعد آیه بروجرده میگه خب برید تاریخ طبری رو بخونید، الان ببینید یه دونه بدگویی داره تو کتابش هست از خلفا، مسالب خلفا هست تو کتابش، حذف شده. و جالب اینه که از امام صادق علیه السلام سوال کردن که آقا بعض وقتا این اهل عامه دشمنان شما احادیثی روایت میکنن که به نفع شما و به ضررشونه. آقا امام صادق فرمود خداوند اینا به زبان اینها جاری میکنه تا حجتی باشه علیه خودشون، تا حجتی باشه بر علیه خودشون. هویت شیعه، اون امتیاز شیعه که اونو جدا میکنه از بقیه در مورد مسئله جانشینی پیامبره، خلافت رسول الله. و این مسئله متجلی در ایام فاطمیه است. شهادت صدیقه طاهره مربوط به قصب خلافته، پنهان بودن قبر خانم فاطمه زهرا مربوط میشه به قصب خلافت. بارها گفتم هر سگ و گربه‌ای که زمان پیامبر از دنیا رفته قبرش معلومه، جایی که پیامبر وایستاده صحبت کرده سخنرانی کرده جاش الان معلومه، اینجا پیامبر وایستاده برای جنگ بدر سخنرانی کرده. پیامبر ما یک دختر بعد از خودش باقی موند، چیه که قبرش ناپیداست؟ چرا باید قبرش پوشیده باشه؟ چی شد؟ چی شد که قبرش پوشیده ماند؟ ایام فاطمیه با ایام عاشورا فرق میکنه. ایام عاشورا خیلی از مسلمان های غیر شیعه در ایام عاشورا عزاداری میکنه، چون اونجا بحث در مورد یزید و بنی امیه است با اهل بیت، تقابل بنی امیه با اهل بیت پیامبره، یزید و معاویه، که بسیاری از علمای اهل سنت، علمای اوائلشون اصلا معاویه رو مسلمان نمیدونن. بگذاریم از الان که شعار لبیک یا یزید دارن میدن، که اینا همون بقایای شجره ملعونه بنی امیه هستن، این تکفیری ها، تکفیری ها که به عبارت بعضی ها همون سفیانی هن، سفیانی که وعده خروج داده شده بود چون ابو سفیان بنی امیه از ابو سفیانه و اینها دارن علم یزید رو بلند میکنه، اجازه نمیدن کسی در مورد یزید بخواد بدگویی کنه. که اینها همون بنی امیه‌ای هستن که الان ظهور کردن. حالا بحث امام حسین یه چیزیه که در مقابل بنی امیه است، اما بحث خانم فاطمه زهرا شهادت صدیقه طاهره درست خورده به هدف، درست در مورد قصب خلافت از امیرالمؤمنینه و شهادت صدیقه طاهره یک مدرکیه بر مظلومیت امیرالمؤمنین و قصب خلافت از امیرالمؤمنان، که اگر خانم بی بی به شهادت نرسیده بودن این مسئله چه بسا که لوس میشد تو طول تاریخ. اگر صدیقه طاهره به شهادت نمیرسید، اگر قصب فدک نمی شد، چه بسا که در لابلای تاریخ مسئله قصب خلافت گم می شد، مدرک هویت شیعه گم می شد. شما هر کدوم یه شناسنامه دارید که هویت شما تو اون شناسنامه است. کی هستی؟ اسم پدرت کیه؟ کجا متولد شده ای؟ شیعه هم یه شناسنامه ای داره. شناسنامه شیعه شهادت صدیقه طاهره است که اثبات میکنه مظلومیت امیرالمؤمنینو. در طول تاریخ عزاداری برای سیدالشهدا خیلی بوده. حتی بعضی از محققان اروپایی که در تاریخچه شیعه کتاب نوشتن، مسلمون هم نیستن، بیطرف هم، میگن عزاداری برای امام حسین بزرگترین تبلیغ برای شیعیانه. چون تو طول تاریخ با عزاداری برای امام حسین بسیاری از عامه متمایل شدن به طرف شیعه و با گسترش عزاداری برای ابا عبدالله بسیاریشون شیعه شدن. در مجالس عزاداری و توسل برای ابا عبدالله تو طول تاریخ خیلی آمدن شیعه شدن. اینو محققان اروپایی گفتن تو دوره‌های اسلامی بهترین تبلیغ برای شیعه عزاداری برای امام حسین بود. بیان وقایع عاشورا که به سر اهل بیت پیامبر چی آمد، اما مسئله شهادت صدیقه طاهره مثل خود ایشون جز اون اسراره. شیعه همیشه در خفا عزاداری میکرده برای بی بی. چون در عزاداری مصیبت برای ایشون باید خیلی حرفا گفته بشه. اگه میخواییم عزاداری کنیم، اگه میخواییم مصیبت بخونیم، خیلی حرفا رو باید علنی گفت. چطور میشه شهادت ایشونو بگیم بعد نگیم چی شد ایشون به شهادت رسید، نگیم چه کسی ایشونو به شهادت رسوند، علت شهادتش چی بود؟ پس یادمون باشه فاطمیه تجلی هویت شیعه است. شهادت خانم فاطمه زهرا سجل و شناسنامه شیعه است. چرا در قیامت که میشه ندا میاد عین الفاطمیون، فاطمیون کجا هستن؟ چون خیلی ها هستن اهل بیت رو دوست دارن، اهل بیت رو دوست دارن، اما به مسئله خانم فاطمه زهرا که میرسیم سکوت میکنن، چون اگر بگه من فاطمه رو دوست دارم باید بگه از دشمنانش بیزارم. دشمنانش کی میشن؟ قاصبان حق ولایت. پس میشه امام حسین رو دوست داشت در این حال شیعه نبود، اما امیرالمومنین و فاطمه زهرا رو نمیشه تعصب داشت به اونها بعد غیر شیعه باشی، جور در نمیاد. یه بار یک داستانی رو عرض کردم خدمتتون، در مجلس شیخ مفید یکی از دوستان وارد میشه میگه آقا یک داستان عجیبی پیش آمده برام، فلانی که از علما بود مرده بود، کتابهای ایشونو به حراج گذاشتن. من هم رفتم ببینم تو کتابهای ایشون چیزی هست که به دردم بخوره بخرم. رفتم که بخرم، یکی دو نفر از شاگردان ایشون بودن که کتابها رو حراج کرده بودن چون فرزندی نداشت. یکی دو تا کتابو که من انتخاب کردم بخرم، گفت شما شیعه هستی؟ گفتم بله. گفت میخوای یه داستانی بگم برات که در اثبات مذهب شماست؟ گفتم بفرمایید بگید. گفت ما دو نفر بودیم که از ایران آمده بودیم بغداد، دو تا رفیق بودیم که طلبه بشیم درس بخونیم. اون موقع مرکز علمی بغداد بود، مرکز علمی جهان اسلام. میگه اومدیم درس خوندن، رفتیم پای درس یکی از شیوخ، شیوخ حدیث، محدثین، کسانی بودن که احادیث رو استماع کرده بودن، کتابهایی رو از اساتیدشون احادیث رو می نوشتن. بعد از مدتی که به رتبه شیخ بود، شیخیت می رسیدن، خودشون شروع می کردن حدیث گفتن. الان این رسم نیست به خاطر چاپ شدن کتابهای حدیث. قدیم حدیث خوندن اجازه میخواست، طرف باید اجازه نقل حدیث داشته باشه، ولی الان دیگه نمیخواد، چون الان مثلا اصول کافی چاپ شده. بنده میگم آقا چنین حدیثی در اصول کافی است، شما قبول نداری؟ خب برو نگاه کن تو اصول کافی ببین هست حدیثش. ولی قدیم اینجوری نبود. حالا میگه ما رفتیم پای درس این آقا، میگه هر جا تو احادیث که این برای ما روایت میکرد توضیح میداد برامون، هر جایی که میرسیدیم به فضیلت امیرالمؤمنین یا فاطمه زهرا، ایشون شروع میکرد اون حدیث رو سرکوب کردن، یه جوری خدشه ایجاد میکرد، یه جور حدیث رو بالا پایین میکرد. ابن جوزی، من اینو مثال دارم میزنم، ابن جوزی از پدر بزرگش که یکی از علمای اهل تسننه، نقل میکنه که بعضی از احادیث رو اومده مثلا جرح درش وارد کرده، خدشه برش وارد کرده. بعد این حدیث رو خود ابن جوزی میاره در فضائل امیرالمؤمنین، اون حدیثی رو که حضرت میره از یهودی نون قرض بگیره، گندم قرض بگیره، یهودی میگه که شما ادعا میکنید خاندان پیامبری، بعد میای گندم از من قرض میگیری. چه جور خاندان پیامبری؟ معجزه دارید اون وقت محتاج منی؟ که آقا امیرالمؤمنین لحظه سکوت میکنه، بعد میفرماد اگر من به این دیوار بگم تلاشو، این دیوار تلا میشه. میگه یه مرتبه رنگ دیوار عوض شد. حضرت گفت نه، تو رو مثال زدم، برگرد به حالت اولت. بعد این حدیث رو میگه پدر بزرگم برش ایراد گرفته که جور در نمیاد، که نمیدونم علی ابن ابی طالب یه چنین قدرتی داشت، پس چرا با این فقر زندگی میکرد؟ که خود ایشون میگه مگه پیامبر فقیر نبود؟ خودش میگه ایشون، پیامبر میگه فقیر نبود، پیامبر قدرت نداشت. این چه حرفیه تو میزنی؟ یعنی یه ایرادایی درست میکنن، یه ایرادات آبکی. میگه اینم هر حدیثی که میرسید این شیخ یه اشکالی برش وارد میکرد، جایی هم که نمیتونست دیگه اشکال وارد کنه میگفت این حرفا چه خاصیتی داره، چه ارزشی داره، برای علی و فاطمه چه ارزشی داره. میگه یک بار رسید به ذکر فضیلتی در مورد فاطمه زهرا و امیرالمومنین و شروع کرد دوباره بدگویی کردن، خیلی بدگویی کرد، تا جایی که من به رفیقم گفتم فلانی راستش بخوای من دیگه نمیخوام پا صحبت این بیام، اصلا منصرف شدم از علم این، منصرف شدم. رفیقم گفت راستش بخوای منم همینجور بودم، منم دیگه نمیخوام، بدم میاد از این. میگه رفتیم خانه، من شب خوابیدم، خواب دیدم که این شیخ در یه مسجدیه، مسجد جامع، و داره در مورد امیرالمومنین بدگویی میکنه. یه وقتی دیدم آقا امیرالمومنین سوار بر یک الاغ یا یک قاطر، در حالی که یک چوبی، چوب دستی به دستش بود، داره میاد. میگه من گفتم ای داد بیداد، این الان برسه به این شیخ، حساب اینو میرسه. در عالم خواب میدیدم. میگه حضرت آمد آمد و با الاغ وارد مسجد شد. این تا علی ابن ابی طالب رو دید شروع کرد بد و بیراه گفتن. حضرت فرمود از من چه بدی به تو رسیده که اینقدر بدگویی میکنی در مورد من؟ دست بردار از من. اینا گفت دست بر نمیدارم. میگه حضرت با اون چوب دستی که بود زد به چشم این، که این دستش گذاشت رو صورتش، شروع کرد داد زدن. من از خواب پریدم، که از خواب پریدم خیلی مشوش بودم، تو صحن خونه مقدار راه رفتم، دیدم دوستم در زد، رفتم دم در، دیدم رنگش خیلی پریده. گفت فلانی من یه خوابی دیدم. میگه خوابو که گفت دیدم این همون خوابی که من دیدم. گفتیم نکنه خواب صادق است، اینجور با هم همچین چیزی دیدیم، بریم در خونه اون شیخ ببینیم چه خبره. رفتیم در زدیم، یه کنیزی آمد دم در، یه دختری آمد دم در، گفتیم با شیخ کار داریم. گفت شیخ نمیتونه کسی رو ببینه. میگه ما اصرار کردیم این کار خیلی واجبی داریم. گفت شیخ حالش خوب نیست. گفتیم ما در مورد همین حال خوب نبودن آمدیم پیشش. میگه وارد شدیم، دیدیم دستش رو چشمش گرفته، داد و بیداد میکنه. وقتی جلو رفتیم دیدیم بله چشمش حالا به چه حالت شده که از شدت درد میگیم ما خوابمونو گفتیم برای این. گفت علی ابن ابی طالب اون چشم من کور کنه دست از بدگویش بر نمیدارن. چی کینه ای دارن؟ میگه چیزی نگذشت فردا دیدیم اون یکی چشمش هم همینجور شد کور شد. باش صحبت کردیم که آقا دست بردار. گفت تا بمیرم دست بر نمیدارم. میگه اونقدر داد زد از درد تا هلاک شد، چند روز دیگه مرد. میگه اینو اون کسی بود خودش حالا شیعه نبود ها، اینو تعریف میکنه برای این به درک واصل شد. مسئله صدیقه طاهره مسئله خاصه. عین الفاطمیون، فاطمیون کجان؟ محبان فاطمه کجان روز قیامت میگن؟ اونایی که تعصب دارن رو خانم فاطمه زهرا کجان؟ رو اصل مسئله خلافت تعصب دارن. محبت امیرالمؤمنین و فاطمه زهرا کلید ورود به دانشگاه تشیع. یا فاطمه هر کس که تو را دوست ندارد روح بشری در رگ در پوست ندارد. سلام عليك يا جوهرة القدسية في تعين الإنسية سورة النفس الكلية جواد عالم الأغنية بزعة الحقيقة النبوية مثل الأنوار العلمية أين عيون الأسرار الناجية لمحبيها أنا النار سمعت الشجرة سيدة نساء العالمين المعروفة بالقلب والمجهولة السلام.
Fatime, der Pischemann. Yo.